انقلاب در آینه کتاب. به نام خداوند جان و خرد، در طلوع هفته‌ای که به نشان روشن فجر آراسته است، در متن قدیم روزهای آگاهی و انقلاب و در طلوع روشن سپیده از افق پیروزی از این لحظه، به شاباش بهمن ماه در کنار لحظه‌های پرنقش و نگار شما هستیم در برنامه‌ای که این بار انقلاب رو در آینه کتاب تماشا می‌کنه. فرا رسیدن سومین روز از دهه مبارک فجر رو خدمتتون تبریک و تهنیت عرض میکنم و امیدوارم زیبایی، شکوه و ارج این روزهای پیروزی انقلاب اسلامی به ذوق و به کام شما گوارا باشه انشاءالله. عرض کنم خدمتتون که با برنامه انقلاب در آینه کتاب در خدمت شما هستیم و همچون هفته های پیشتر در کنار حضور خوب کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای دکتر محسن حاج زین العابدینی هستیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، خوشحالم که شما رو در متن این روزهای خوب باز هم میبینم.
به نام پروردگار بی همتا، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان ارجمند و این روزهای مبارک رو تبریک میگم خدمت همه مردم ایران.
سپاسگزارم. آقای زین العابدینی، موضوع برنامه امروز ما انقلاب در آینه کتاب هست و قصد داریم یک رابطه دو سویه بین انقلاب و کتاب برقرار کنیم و ببینیم که گفتگوی این دو در چه سطحی بوده. کمی بیشتر توضیح میفرمایید در مورد موضوع برنامه؟
انقلاب اسلامی ایران یک تحول بزرگ بوده، چه در سطح کشور چه در سطح جهان، و این تحول بزرگ عواقبی رو به دنبال داشته و بر جنبه‌های مختلف زندگی مردم قطعا تأثیر گذاشته و این تأثیر تو هر حوزه‌ای رو که ما در نظر بگیریم می‌بینیم که یک تحولی رو به وجود آورده، از جمله در موضوع نشر و کتاب و به طور کلی نگارش. و ما اینجا می‌بینیم که انقلاب اسلامی ایران روی این زمینه ها تحولات مثبت و سازنده‌ای داشته. به هر حال در این برنامه تلاش میکنیم که به همه جنبه های مثبت، منفی و همه مسائل مرتبط با نشر و نگارش و کتابت و کلن انتشارات صحبت کنیم.
در این برنامه یک انقلاب در آینه کتاب تقدیم شما عزیزان میشه. میزبان حضور خوب جناب آقای مجتبی تبریز نیا هستیم. ایشان مشاور اطلاع رسانی خانه کتاب ایران، همینطور پژوهشگر و کارشناس امور کتاب هستند. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای مجتبی تبریز نیا. به برنامه کتاب فرهنگ با موضوع انقلاب در آینه کتاب بسیار بسیار خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو خدمت همه عزیزان تبریک عرض می‌کنم.
سپاسگزارم از حضور خوبتون.
سلام عرض می‌کنم جناب تبریز نیا، خیلی خوشحالیم که میزبان شما هستیم در برنامه کتاب فرهنگ با موضوع انقلاب در آینه کتاب. همونطور که در ابتدای برنامه عرض کردم، انقلاب اسلامی ایران به عنوان یک تحول بزرگ تأثیرات زیادی رو روی جنبه‌های مختلف زندگی گذاشته، از جمله بر نشر و تولید کتاب. و ما در این برنامه می‌خوایم به این بپردازیم که توی این سه دهه گذشته یا 34 سالی که از انقلاب اسلامی ایران گذشته، ما با چی مواجه شدیم در تولید و نشر. قطعاً جنبه‌های موضوعی تغییر کرده، نویسندگان متفاوتی به وجود اومدن و تولید آثار کردند و گرایش‌های مختلف نشر به وجود اومده و همه این زمینه‌ها رو ما به بحث خواهیم نشست. می‌خوام از شما خواهش کنم که در مورد زمینه‌هایی که انقلاب اسلامی به وجود آورده که حالا روی نشر تأثیر بذاره بحث بفرمایید تا در فرازهای بعدی بیشتر این مسئله رو باز کنیم.
همونطور که جناب عالی هم فرمودید، انقلاب اسلامی رویداد ساده نبود، یک تحول بسیار بزرگ بود و این تحول علاوه بر داخل در منطقه و در جهان تأثیر بسیار زیادی گذاشت. با رویکردی که انقلاب اسلامی داشت، به ویژه به سمت ارزش‌های اسلامی و محتوای انقلاب، طبیعیه که انتظار داشته باشیم در حوزه کتاب و تولید فرهنگی و تولید علمی هم شاهد تغییرات و تحولات عمیق باشیم. اما به گمان من این تحولات و تغییرات رو از دو منظر میشه ارزیابی کرد، یکی از جهت کیفی یعنی محتوای تولید کتاب‌ها و دیگری از جنبه کمی یعنی تعداد و شمار کتاب‌های منتشر شده، که هر دو میتونه به ما یک شناختی از وضعیت سه دهه اخیر بده.
بله، خب حالا اگر ما از همینجا بر اساس همین دو دیدگاهی که شما فرمودین، یعنی دیدگاه کمی و کیفی، بخوایم بحث کنیم، ابتدا بحث کیفی رو ما دنبال کنیم به این شکل که از نظر کیفی چه تأثیری گذاشته انقلاب اسلامی، یعنی چه زمینه‌هایی به وجود اومده، چه جاهایی ممکنه باعث شده شتاب بگیره، چه جایی ممکنه اصلا قطع شده باشه یا نگه داشته شده باشه. از لحاظ کیفی توی محتوا یا در درون این آثار چه اتفاقی افتاده؟
همونطور که اطلاع دارید، در واقع یکی از مهمترین مراکزی که اطلاعات رو به طور دقیق ثبت میکنه، از سال 72 هم شروع فعالیت کرده، خانه کتاب هست. من نگاهی که از جنبه آماری و موضوعی به تعداد کتاب ها نگاه میکردم، متوجه شدم که همواره بیشترین تعداد کتاب ها چه به لحاظ عناوین و چه به لحاظ شمارگان در بین موضوعات اصلی، کتاب های حوزه دین و کتاب‌های مذهبی همیشه بیشترین بودن. این شاید بشه گفت مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی بوده. و هرچند بعد از این موضوع من کتاب‌های کودک و نوجوان، حوزه کودک و نوجوان و کتاب‌های ادبیات رو به عنوان موضوعاتی که بعد از کتاب‌های دینی بیشترین سهم رو داشتن در تولید محتوا مشاهده کردم. این فکر کنم به اندازه کافی گویا هست که این انقلاب اسلامی و رویکرد اون چه تأثیری در تولید کتاب داشت.
یعنی گرایش ما بیشتر به سمت کتاب‌های حوزه دین و کودک و نوجوان که باز هم گرایش دینی دارن و ادبیات بوده.
بله، اینها این سم حوزه بیشترین تعداد رو داشتن و دین بیشتر
از همه. خب قطعا در حوزه های دیگه هم ما تولید و نشر داشتیم، ولی اینا در صدر این موضوعات قرار دارن، چون به هر حال اتفاقاتی که توی کشور افتاده، تحولاتی که در جهان به وجود اومده، صنعتی که رشد کرده یا جنبه های مختلف فکری و ایده های مختلفی که به وجود اومده تأثیر گذاشته روی نشر ما. خب اگر ما بخوایم همین رو از منظر کمی نگاه کنیم، یعنی وضعیت نشر ما در انقلاب اسلامی چگونه بوده، شما در مورد این بفرمایید.
من برای که دقیق‌تر گفته باشم و فرمایش شما تکمیل کرده باشم، عرض کنم که در مجموع 30 سال گذشته کتاب‌های دینی حدود 20% کتاب‌ها رو شامل می‌شده و کتاب ادبیات و کودک هر کدوم 15% و مابقی موضوعات که موضوعات اصلی شامل مثل کتاب رده‌های هنر هستند، تاریخ و جغرافیا هستند، حوزه علوم مهندسی، فنی مهندسی و دانش پزشکی و زبان، حوزه‌های دیگه به طور کلی بقیه درصد رو شامل میشن. از این جهت بنابراین بیشترین آمار مربوط به کتاب‌های دینی هست. اما از نظر کمی هم باید عرض کنم که یه بررسی سه دهه‌ای، اگر اجازه بدید من تقسیم بندی سه دهه‌ای قائل بشم، بدارید برای اینکه بتونیم یک مقایسه مناسب‌تری داشته باشیم.
من حالا اجازه میخوام که اگر که ایرادی نداشته باشه یه فرصتی بگیریم و بازگردیم، بخاطر اینکه بحث رو میخوایم کاملا باز کنیم. در فرصت بعد این کارو با اجازه شما جناب آقای مشتبه تبریزنیا، کارشناس ارجمند برنامه، همینطور آقای دکتر زین العابدینی پی بگیریم. شما عزیزان شنونده برنامه انقلاب در آینه کتاب هستید. برای پیوستن به بحث امروز ما میتونید با دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20 تماس بگیرید و یعنی که به شماره 30558 برای ما پیامک بفرستید. دوستان ما حتما پیامک های شما همینطور صحبت های شما رو خواهند خواند و خواهند شنید و انشاءالله در برنامه آتی در مورد اونها با شما صحبت میکنیم. اما از بخش های برنامه ما یکی هم معرفی کتاب هایی بود که سرکار خانم بنفشه محمودی انجام میدادن. این بخش و شکل تازه‌ای از این بخش این لحظه آماده است که تقدیم شما میشه.
خوش صدا و کنار بساط سماور روسی و چای لاهیجانی و در حال شنفتن نغمه بلبل خوشالهان و پک زدن به تنباکوی آبدار، سخت گفتن از بساط بلدیه و شهری که هر روز به عینه می‌بینید و به نوعی پدران محلات و خیابون‌هاش هستید. چه درد سرتون بدم که بلدیه کار بی‌مواجب و تعطیلیه در مقابل کار کاسبون بازاری و زمیندار و گله‌دار. اما هر کی نباشه ما بلدیه چی‌ها از احوال تهران با خبرتر از کل مواجب بگیرهای دولتیم و محض همین هم به وقت گرفتن دستور و پیش قدمی بزرگون برای تحول شهر دیگه با خبر بودیم. اونجور که روح و نافداه میخواست شهر تهران با بیل و کلنگ و خاک رو به چی تمثال بلد پاریس نمیشد. حتی اگه تنبیه و توسری هم در کار بود و اعتماد و سلطنه ها با اون اهن و سلوف از کار کفالت بلدیه برکنار می شدن محض کثافت شهر، وقتی هنوز هم خلایق نظافت رو عمل باطل می دونن و از دلیل آب و جاروی بلدیه چی ها بی خبرن و نه دلیل و مدرکش رو تو کتاب و دفتر می خونن و نه تو روزنومه و نسخه‌ای، دیگه تا ابدالآباد همین آش و همین کاسه است. اما چه ارز کنم، الحق که خوش میگن گوش بزرگان شنواست به حرف هر، که این شاه جوان هم که به وقت دیدن دیار فتلپور عقل از کف بداده و دلداده و والگ فواره‌های رنگی و دوشیزگان چین دامن شده بود، دیگه جفت پا توی یک کفش کرد که الا و بلا تهران رو باید تنظیف و شهر رو شبیه جعبه شیرینی‌های فرنگی کنیم. حالا بیا و محقق کن یک شبه آرزوی پادشاه رو که به قول قدما خانه از پای بست خراب است و شستن خرابه محیط به کفچه پیمودن. چه شنیدید بخشی از کتاب تلخ و شیرین بلدیه با زیر عنوان روزنامه خاطرات آقا جمال بلدیه چی نوشته شرمین نادری بود. نویسنده این کتاب که قبلا در مجموعه قصه های خانجون طبع خودش رو با توصیف زندگی در شمیران قدیم آزموده، این بار به سفارش مؤسسه نشر شهر وابسته به شهرداری تهران به سراغ حکایت شکل‌گیری نهاد شهری بلدیه، یعنی همون شهرداری امروز رفته. و از خلال خاطرات سه نسل از خاندان بلدیه گذشته این نهاد رو به تصویر کشیده. اولین بخش کتاب تلخ و شیرین بلدیه قصه تهران عهد ناصری تا محمد علی شاهی رو از خلال روزنامه خاطرات آقا جمال بلدیه چی و پدرش آقا جمال مکتسب باشی روایت می‌کنه. این خاطرات به شیوه معلوف نویسنده در کتاب‌های قبلیش بر پایه تکگویی شخصیت اصلی شکل گرفته و راوی اون یک عضو بلدیه تهرانه که استعداد نوشتن رو از پدر محتسبش به ارث برده. جمال بلدیه‌چی خاطرات خودش رو با جدا شدن ادارات احتسابی و تنظیف از همدیگه و شکل‌گیری بلدیه تهران آغاز می‌کنه. میل شاهان قاجار به داشتن شهری شبیه به شهرهای فرنگ رو شاید بشه ایده اولیه به راه انداختن نهادی به نام بلدیه دونست. اما سنگ تراش کردن پایتخت و به راه انداختن اولین ماشین دودی هم نتونست از تهران شهری بسازه که اونها می‌خواستن، چون ظاهراً اون سبک از شهرسازی به کار شهری مثل تهران نمی‌اومد که در دامنه کوههای البرز واقع شد و زمستون‌هاش حداقل در گذشته زمستون‌های سختی بوده. دفتر دوم تفاشیرین بلدیه که به قصه تهران عهد احمدشاهی تا تهران پهلوی می‌پردازه، خاطرات مهندس جمال بلدیه‌چی پسر دردانه آقا جمال بلدیه‌چیه که گویا در گرجستان یا قفقاز درس مهندسی خونده و مثل پدر و جدش بلدیه‌چی شده. او که نوشتن درباره تهران رو از پدرش به ارث برده، نوشتن خاطراتش رو در بهار 1318 آغاز میکنه، یعنی زمانی که چیزی تا سقوط سلطنت رضاخان باقی نمونده. شکل‌گیری شهرداری به معنای امروزین اون، زیباسازی تهران، ماجرای کلاه پهلوی، شهرداری مدرن تهران، رسیدن قوای بیگانه به تهران، لوله‌کشی تهران، در کنار عشق او به یک دختر شمیرانی به نام پریچه، روایت خواندنی درباره شهر ماست. این دفتر با رویای مهندس جمال بلدیه‌چی درباره آینده به پایان میرسه که تاریخ 1335 رو داره. دیشب خواب عجیبی دیدم، خواب تهران. نه این تهرونی که فقط یک انجمن بلدیه داره و دو تا میدون بزرگ و پارک و هتل جلالیه و میدون استوانی، که خوابی از تهرونی درندش با کلی دانشکده و مدرسه و بروبیا. خیابونای پهن مثال اون بزرگراهی که سالهاست بلدیه میخواد واسه کم کردن بار خیابون پهلوی تأسیس کنه و نمیشه. کوچه ها آسفالتن و مغازه ها صد برابر این فروشگاه فردوسی خودمون گفتنی، با پله های بلند برای رد شدن از خیابون ها و اتومبیل های تندرو و اتوبوس هایی به بلندی تراموا و تراموهای زیرزمینی و پله هایی که به نیروی برق بالا و پایین می شدن و مردم رو جابجا می کردن. بالای سر پر از هواپیما و زیر پا پر از خیابون و جاده. هرچند نمی دونم چرا آسمونش نه اون آسمون آبی و هواش نه اون هوایی بود که ما به یاد داشتیم. گرچه زیور و زینت خیابونهاش معقول و کوچه های پلیدی که پریچهر ما رو آزار می دادن از روخش پاک بود. به خدا که نمیدونم، شاید چون خوبی و بدی همیشه کنار هم هستن و خوابم این پند رو خون تو گوشم که هر چیزی به دست بیاری چیزی از دست میدی. مثال اون شهردارهای قبلی و شهردارهای بعدی تهران و هزار و یک شب شهرداری دیگه که مثل شهرزاد قصه‌گو هزار و یک شب برای دلگرمی شاه قصه میگفتن و چون قصه به مذاق خوش نبود همه زحمتشون فراموش میشد. خوب و بد، سیاهی و سفیدی، تمیزی و ناتمیزی کنار هم، اما منظم و قشنگ و کمی شلوغ. چه خوابی بود خدایا. اما دفتر سوم این کتاب یادداشتی از یکی از نوادگان مؤنث بلدیه‌چی‌ها در تهران امروزه. نوشته ای نوستالژیک درباره تهرانی که ما در اون زندگی می‌کنیم، با همه خوبی‌ها و بدی‌هاش. شمین نادری به گواه کتاب‌های دیگرش نویسنده احساساتیه. قلمش با اون شیوه نگارش عامیانه و نوستالژیک شاید دقیقاً همون چیزی باشه که میتونه از یک مقوله خشک مثل تاریخچه شهرداری تهران یک کتاب خواندنی بسازه. در کنار متن کتاب البته باید به تصاویر تهران قدیم اون هم اشاره کرد که با پانوشت‌هایی از زبان راویان سه دفتر ترخ و شیرین بلدیه اون رو به اثری قابل استناد هم تبدیل کرده. نادری برای نگارش این کتاب از منابعی مانند تهران قدیم، شهرداران تهران از عهد ناصری، روزنامه خاطرات عزیز السلطان، تاریخ اجتماعی تهران قرن 13، تاریخ بیداری ایرانیان و روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه در سفر فرنگستان استفاده کرده.
و برنامه انقلاب در آینه کتاب رو پی میگیریم در کنار دو دوست عزیز و ارجمند، کارشناس خوب برنامه‌مون جناب آقای دکتر زین العابدین، همینطور میهمان حضوری برنامه ما آقای مجتبی تبریز نیا، ایشان مشاور اطلاع رسانی خانه کتاب ایران هستند، همینطور پژوهشگر و کارشناس امور کتاب.
جناب تبریز نیا، ما صحبت رو اینجوری پیگیر شروع کردیم که وضعیت نشر تابعی از تحولات انقلاب در این سه دهه بوده. حالا خب در این سه دهه اتفاقات مختلفی افتاده و این اتفاقات هر کدوم در برهه از زمان تأثیر گذاشتن رو وضعیت تولید کتاب، نشر کتاب و بقیه آثار. میتونیم یه دسته‌بندی داشته باشیم در مورد اینها که چگونه اینها پیش اومده و چه تأثیراتی گذاشته روی نشر آثار؟
حتما همینطوره. به هر حال وضعیت کتاب کاملا تابع تحولات اجتماعی هست. همونطوری که میدونید به هر حال در سال 57 که انقلاب به پیروزی رسید، در سالهای اول در سال 59 60 جنگ شروع شد. یعنی به محض اینکه پیروزی اتفاق افتاد و هنوز دولت جدید جایگیر نشده بود، جنگ شروع شد. تمام تقریبا دهه 60 ما تا سال 67 درگیر جنگ بود. خب طبیعیه که در شرایط جنگ، اقتصاد جنگی، وضعیت همه چی تحت تاثیر شرایط جنگی هست. هزینه‌های دولت افزایش پیدا می‌کنه، تحریم‌های بین‌المللی صورت می‌گیره، منابع ثروت، منابع انرژی محدود میشه و اینا همه باعث افزایش و گرونی مواد اولیه میشه. همه اینها خیلی آشکاره که بر روی تولید کتاب تأثیر میذاره. بنابراین ما تو این دهه اول، اگه بشه گفت دهه 60، تقریبا یک رشد خیلی کمی داشتیم، اگر نگیم که حالا سری نزولی داشته، ولی رشد بطئی و بسیار کندی بوده. اما به معنی اینکه جنگ تموم میشه، یعنی اواخر دهه 60 و با آغاز دهه 70، میدونیم که دوره برنامه 5 ساله اول دولت شروع میشه. خب در واقع دوره
سازندگی،
در ادامهش دوره سازندگی هست که دهه 70 تقریبا تا نیمه دهه 70، از سال 76 تا سال 76 دوره سازندگی هست. این زمان ما شاهدیم که آمارها کاملا گویا هستند که افزایش رو داریم و این افزایش همچنان ادامه پیدا میکنه و در دوره بعدی، یعنی از نیمه 70، یعنی دوره دولت اصلاحات، تا دهه 80 این رشد همچنان ادامه داشته. به عبارتی میشه گفت دهه دوم هم با رشد تقریبا 75% مواجه بودیم، چون آمارها نشون میده از حدود 50,000 کتاب در دهه 60 به 139,000 عنوان کتاب رسیده در دهه 70، یعنی 75%، و همین رشد رو در دهه 80 با 256% ما شاهدیم. یعنی 139,000 کتاب در دهه 70 تبدیل شده به 495,000 عنوان کتاب در دهه 80.
که عنوانه،
تعداد عناوین کتاب ها، بله، که 256% رشد دهه 80 نسبت به دهه 70 نشون میده. خب آشکاره که این کاملا یک رشد بسیار جهشی بوده و نشون میده که به تبع تغییرات اجتماعی، ثباتی که اتفاق میفته، روابط بین المللی که در دهه 70 شکل میگیره، گسترش پیدا میکنه و توسعه اقتصادی و سیاسی، این کتاب هم، تولید کتاب هم به تبع اون رشد داشته.
یعنی میشه اینجوری هم گفت که این تولید کتاب به هر حال به یه آرامشی نیاز داره. یعنی هر چیزی که به قوای فکری و دماغی برمیگرده باید یک آرامشی وجود داشته باشه که بتونه تولید بشه و توسعه پیدا کنه، و این آرامش و ثبات هم به عینه دیده میشه در وضعیت نشر ما. خب حالا ما در مورد این دهه‌های مختلف که صحبت کردیم، اتفاقاتی در این انقلاب اسلامی افتاده و در این سه دهه به وجود اومده که تأثیر گذاشته روی وضعیت نشر ما؟ یعنی فعالیت‌های ویژه‌ای صورت گرفته مثل نمایشگاه کتاب یا چیزهای دیگه‌ای که باعث شده رونق بیشتری به نشر آثار داده بشه؟ اگر رحمتی نیست در مورد اینا صحبت بفرمایید.
عرض کنم کتاب به عنوان بخشی از فرهنگ همیشه نیازمند حمایت بوده، به دلیل اینکه به طور آشکار کار اقتصادی نیست و بازده اقتصادی به اون معنا نداره. بنابراین دولت ها به خصوص بعد از جنگ در تلاش بودن با حمایت از حوزه کتاب موجب شکوفایی و رشد این عرصه رو فراهم کنند. یه فهرستی من تونستم استخراج بکنم که نشون میده که چه کارهای صورت گرفته برای اینکه بتونه کتاب رونق پیدا کنه. بیشتر این فعالیت ها از اواخر همون دهه 80 و اوایل 60 معذرت میخوام و اوایل دهه 70 اتفاق افتاده. چند نمونه از اینها رو خدمت شما عرض میکنم. بحث جایزه کتاب سال هست که همچنان ادامه داره، از سال 62 شروع شده. نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از سال 66 آغاز به کار کرده، دقیقا در اواخر جنگ، و الان هم امسال 26مین سالش در سال آینده برگزار خواهد شد. مؤسسه خانه کتاب از سال 72 شکل گرفته که نهادی برای ثبت اطلاعات کتاب بوده. همزمان همون سال 72 نمایشگاه استانی کتاب شکل گرفت که همچنان داره ادامه پیدا میکنه. جایزه جهانی کتاب سال، مراسم هفته کتاب هر سال در آبان ماه هست. حمایت های مالی از ناشران در قالب طرح‌های مختلف به تصویب مجلس رسیده. جشنواره کتاب سال دانشجویی، تأسیس مراکز تازه های کتاب برای معرفی کتاب ها در شهرستان ها، انتشارات تخصصی، نشریات و نشریات تخصصی مثل کتاب ماه، کتاب هفته که به بحث نقد و بررسی کتاب رو دامن زدن از سال 75، بحث آیین کتاب سال ولایت هست، قانون معافیت ناشران که از سال 78 به تصویب رسید و در راستای حمایت از ناشران و تولید کتاب بود.
معافیت مالیاتی.
مالیاتی ناشران، بله. تأسیس صندوق حمایت از اهل قلم از سال 82 و یک سری جوایزی که از سال 80-85 تقریبا شکل گرفتن، مثل جایزه ادبی جلال آل احمد، جایزه کتاب فصل، جایزه گام اول، جایزه ادبی پروین، جایزه کتاب خلیج فارس. اینها همه در واقع به منظور دامن زدن و تشویق اهل کتاب، اهل قلم و ناشران به فعالیت در این عرصه شکل گرفتن. در واقع خدمات کلانیه که دولت برای کمک به این حوزه انجام.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای مجتبی تبریزنیا. این بخش رو و این بحث ویژه رو در فصل بعدی برنامه انقلاب در آینه کتاب به اتفاق شما و آقای زین‌العابدینی ادامه خواهیم داد. خب رسیدیم به بخش گفتگوی تلفنی برنامه انقلاب در آینه کتاب و میهمان غیر حضوری و به واقع تلفنی برنامه امروز ما جناب آقای محمد ثمنی هستند. ایشان مدیر روابط عمومی پژوهشکده امام خمینی رحمت الله علیه و انقلاب اسلامی. سلام جناب آقای ثمنی و وقت شما به خیر باشه انشاءالله.
منم سلام عرض میکنم خدمتتون و خدمت مهمان محترمتون جناب تبریزنیا. خدمت شما عرض کنم که در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم.
سلام عرض بکنم جناب ثمنی، خیلی خوشحالیم که میزبان صدای خوب شما هستیم. جناب ثمنی، ما با آقای تبریزنیا در مورد تحولات انقلاب اسلامی و تأثیری که روی نشر داشتن صحبت کردیم. یکی از مهمترین مراکزی که به بحث اندیشه های امام خمینی و انقلاب اسلامی میپردازه پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامیه که حضرت عالی هم اونجا تشریف داریم. ما میخواییم بدونیم که این پژوهشکده چه فعالیت هایی در زمینه حمایت از آثار، نشر آثار در حوزه انقلاب اسلامی و اندیشه های امام خمینی داره؟
بله، خدمتتون عرض کنم که پژوهشکده امام خمینی در سال 75 و به مرحوم دوراندیشی حضرت آیت الله حاج رحمت آقای خمینی تأسیس شده. این پژوهشکده مجموعه مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام میباشد و خدمتتون عرض کنم که در 5 رشته تحصیلی از جمله فقه و مبانی حقوق اسلامی، اخوان اسلامی، جامعه شناسی انقلاب اسلامی، اندیشه سیاسی در اسلام، تاریخ انقلاب اسلامی مشغول به پژوهش و همچنین آموزش دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش دانشجو میگیره.
خب سپاسگزارم از شما جناب آقای محمد سمنی. خدمت شما شنوندگان ارجمند هم عرض کنم که صدایی که در پس زمینه صدای آقای سمنی بود به این دلیل بود که ایشان خب قصد پرواز داشتن و دقایق پیش از پروازشون بود و خب ما هم مزاحمشون شدیم برای اینکه این گفتگو رو با ایشان انجام بدیم. امیدوارم که این گفتگو مقبول طبعتون قرار گرفته باشه. بحثمون پیرامون انقلاب در آینه کتاب رو در فصل بعدی ادامه میدیم. برنامه انقلاب در آینه کتاب به اتفاق آقای دکتر زین العابدینی و جناب آقای مجتبی تبریزنیا.
جناب تبریزنیا، یکی از شاید ویژگی های انتشارات در انقلاب اسلامی سازمان های متولی هستند که خیلی سازمان های بزرگی هم هستند و خیلی در این زمینه تلاش می کنند. این سازمان ها کدوم ها هستند؟ می توانید نام ببرین از این سازمان ها؟
بله، در حوزه نشر هم مؤسساتی به طور مشخص در زمینه انقلاب اسلامی فعالیت دارن، حالا چه خود انقلاب اسلامی بعد از انقلاب، چه رژیم گذشته که طبیعتاً یک بازمانده‌ای از اونها مونده، چه در قالب اسناد، به عنوان مثال اسناد ساواک هست که مرکز اسناد انقلاب اسلامی از اونها استفاده میکنه، دولت‌های قبل از انقلاب، از مجموعه این نهادهای پیش از انقلاب هم اسنادی باقی مونده که اینها روش کار میشه و طبیعتاً نهادهای شکل گرفتن و بر روی اونها کار میکنن، در قالب ناشر کتابهای رو منتشر میکنن، مثل همین مرکز اسناد انقلاب اسلامی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام، مرکز اسناد وزارت اطلاعات، مؤسسه تاریخ معاصر و مؤسسات دیگه هم هستن که اینها کتابهای پرشماری هم منتشر کردن و موضوع و محور کارشون هم انقلاب اسلامی هست.
به شکلی میشه گفت این مؤسسات حتی جهت میدن به وضعیت نشر ما در مورد انقلاب اسلامی، یعنی واقعا سرمایه گذاری خیلی خوبی کردن و کارهایی انجام میدن که هیچ ناشر خصوصی یا فرد معمولی شاید نتونه انجام بده، چون واقعا نیاز به حمایت داره. از جمله مثلا بحث تاریخ شفاهی رو حتی در خیلی از این مؤسسات ما میبینیم که دنبال میشه و واقعا هم لازم هست که ادامه پیدا کنه و اینجور جنبه ها هم مورد توجه قرار بگیره. خب جناب تبریزنیا، اگر ما بخوایم به یه شکلی برگردیم به همون مسئله محتوای آثاری که تولید شده در این دوره، یعنی در این سه دهه، خب آثاری که تولید شدن یک گرایش هایی درشون به وجود اومده که شاید مثلا اگر انقلاب اسلامی نبود این گرایش ها این شکلی به وجود نمی اومد، یعنی حتی ما مثلا داریم ادبیات ویژه جنگ، یا مثلا زمانی که تحریم به وجود میاد یا این وضعیت اقتصادی برای کشور به وجود میاد یک تأثیر ویژه‌ای روی آثار ما داره. توی این زمینه ما چی میتونیم بگیم؟
عرض کنم البته خب کتاب محملیه که اندیشه‌های مختلف رو به وسیلهش نشر میدن، بخشش متأثر از تحولات اجتماعی هست، همچنان که الان ما میراث خیلی گرانقدری از آثار مربوط به دوره دفاع مقدس داریم، چه خاطرات دوره جنگ، چه خاطرات بعد از جنگ، چه تاریخ شفاهیش، یک انبوهی از کتاب‌ها در این حوزه هست، یا به عنوان مثال وصیت‌نامه شهدا، مجموعی که در آرشیو بنیاد شهید وجود داره، اینها طبیعتاً متأثر از تحولات اجتماعی هستند. اما در حوزه‌های دیگه هم ما شاهد خلاقیت بودیم، در حوزه ادبیات، در حوزه رمان، در حوزه تاریخ، منابع تاریخی. من فکر میکنم اگرچه تحولات اجتماعی تأثیر گذار هستند و قابل توجه هم هستند، به خصوص که از حمایت‌های طبیعتاً دولت هم برخوردار هستند، اما در حوزه‌های دیگه هم ما خوشبختانه شاهد ظهور آثار هستیم.
حتی میشه گفت در جنبه‌های فنی هم انقلاب اسلامی تأثیر گذاشته، یعنی از نظر مهندسی، فنی و علوم هم وقتی ما مثلا دچار تحریم میشیم مجبوریم که خودمون بیایم و خودکفا بشیم. برای این خودکفایی لازم هست که آثار تولید بشه، آثار علمی و فنی، و خب شاید خیلی از اینها هم خلاقانه باشه و فقط تولید کشور خود ما باشه. میشه این شکلی هم نگاه کرد، یعنی هر اتفاقی که افتاده و در تنگنایی که ما قرار گرفتیم یک انعکاسی در انتشارات ما داشته.
بله کاملا همینطوره. به عنوان سند من میتونم عرض کنم که آماری که من باز استخراج کردم نشون میده که در حدود 75% کتاب‌ها تألیفی هست و تنها 25% ترجمه میشه. این یعنی که تولید داخلی، تولید علمی بیشتر در واقع داخلی هست تا وارداتی.
یعنی وضعیت تألیف ما بهتر از ترجمه است، علی‌رغم اینکه تصور میشه که مثلا خیلی از علوم رو ما از خارج از کشور میگیریم، ولی این گونه نیست.
بله آمار اینو نشون میده، دقیقاً 75% بخش تولید هست، یعنی تألیف هست، و 25% ترجمه.
حالا تا الان بحث همین تألیف و ترجمه رو داریم، یه بحثی هم در کنار اینو مطرح میشه، اونم مسئله شمارگان و تعداد عناوین هست. از این نظر وضعیت ما چگونه است؟ آیا شمارگانمون خوبه بده؟
عرض کنم همونطور که عرض کردم تعداد عناوین به طرز خیلی قابل توجهی در این 3 دهه رشد داشته، بدون تردید، هیچ شکی نیست، و این باعث افتخار هست، قابل دفاع هم هست. اما وقتی که میایم شمارگان رو به عنوان شاخص کتابخانه اگه در نظر بگیریم، چون تعداد عناوین یعنی یک کتاب، ولی اینکه این کتاب در چند نسخه چاپ شده و در چند نفر خوندن، شاید بشه گفت راحت‌تر اینجوری، اون موقع میبینیم که متاسفانه این آمار زیاد خوشحال کننده نیست.
خیلی کمه واقعا شمارگان کتاب ما.
خیلی، یعنی اصلا کاملا اون رشد، یعنی تناسبش منفیه، یعنی به میزانی که ما افزایش تعداد عناوین داریم شمارگان کاهش پیدا کرده. متاسفانه همین، حالا من آمار رو خدمت شما عرض میکنم، شما تیراژ متوسطی که از مجموعه کتاب، مثلا این کتاب چند هزار تا چاپ شده، در دهه 60 حدود 7000 تا بوده. البته اوایل انقلاب ما تیراژهای 12000 تایی داریم، کتابایی مثل کتابای دکتر شریعتی در اون برهه زمانی البته تا 100000 تا هم چاپ می‌شده،
استثنا بوده، ولی بله، اینجوری بله. نبوده که غالب باشه.
بله همینطوره، ولی به هر حال تازه‌ترین شرایط اون زمان بوده، تب دانستن خیلی زیاد بوده در اون دوره انقلاب، تب به هر حال تلاش‌های سیاسی بوده برای اینکه افکار مردم جهت داده بشه، ولی که میانگین به هر حال 7000 تا بوده. این میانگین در دهه دوم، یعنی دهه 70، به 5500 تا تقریبا کاهش پیدا کرده، و متاسفانه در دهه 80 علارغم اینکه تعداد عناوین خیلی افزایش پیدا کرده بود، گفتم 256% افزایش پیدا کرده بود، شمارگان در دهه 80 به 4000 تا کاهش پیدا کرده. این شمارگان متوسط هست. اما در مورد
خب شاید میشه گفت که یکی از دلایل به هر حال این کاهش شمارگان وضعیت اقتصادی و قیمت و همه اینا هست و منابع الکترونیکی که در کنار اینا قرار گرفته. شاید میشه گفت مثلا دیجیتال شدن کتاب‌ها باعث شده که مردم مثلا یک کتاب دیجیتالی رو تهیه کنن و دیگه خود اصل نسخه رو خریداری نکنن، به خصوص در حوزه آثار علمی که میشه پی دی اف و دیجیتالی خوند. حالا حوزه‌های ادبی رو کمتر میشه با عنوان یک منبع دیجیتالی استفاده کرد، ولی حوزه‌های علمی رو عموماً میتونن به عنوان منبع دیجیتالی استفاده کنن. شاید میشه گفت یکی از دلایلی که این کاهش شمارگان رو داشتیم همین بوده، یکی هم همین گسترشی که ما در عناوین داشتیم، و این باعث میشه که در یک زمینه موضوعی خب تنوع بسیار زیادی به وجود بیاد و شمارگان خود به خود کاهش پیدا کنه.
البته این فکر می‌کنم در شرایطیه که ما میل کم مخاطبمون به خوانش کتاب رو نادیده بگیریم، یعنی فکر می‌کنم یک سر ماجرا این هست.
100%.
دقیقاً همینطوره. این بحث کتاب دیجیتالی البته پدیده جدیدی هست، شاید مثلا حداکثر 4-5 سال بشه گفت، بیشتر نیست که زیاد شده و تشدید شده، اما این بحث ما همیشگی هست. من با جناب علی موافقم که موضوع اصلی در کتابخانی هست. این تفاوت تعداد عناوین و تیراژ یعنی این که ما کتاب کم میخونیم، معنی آشکارش اینه که کتاب در بین ما ایرانی ها کم خونده میشه، این امر مسلمی هست. یه نکتهش اینه، و دیگری این که علت افزایش عناوین میتونه این باشه که به دلیل این که در واقع مهمترین حامی حوزه کتاب لحاظ اقتصادی دولت هست، طبیعتاً تعدادی که عناوین چاپ اول هم مد نظر هست از جنبه‌ای که حمایت میشه از سوی دولت به این سمت گرایش پیدا میکنه ناشران که بیشتر کتاب جدید چاپ کنن، نه کتابی که بتونه پرخواننده باشه.
بله، سپاسگزارم از شما. فکر میکنم در فراز بعدی بتونیم انقلاب در آینه کتاب رو به یک جنبندی نهایی برسونیم. برنامه انقلاب در آینه کتاب محمل گفتگویی است پیرامون انقلاب و کتاب ما بین کارشناسان ارجمند برنامه. اما محمل گفتگویی دیگر نیز هست از این باب که سرکار خانم فاطمه عسکری آزاد با اهالی فرهنگ و هنر گفتگوهایی رو انجام میدن. این بخش رو میشنویم و به گفتگوی اصلی باز میگردیم.
شیده احمدزاده عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شهید بهشتی است. او در دانشگاه مدرس تاریخ نقد ادبی، شعر انگلیسی، نمایشنامه کلاسیک و رنسانس است. علاقه شخصی او به ترجمه و تألیف کتاب‌های نقد ادبی است. فرهنگ رسانه‌های گروهی، نوشته ژان بودریاد، تاریخ نقد ادبی، مفاهیم روانکاوی لاکان از جمله کتاب‌هایی است که او ترجمه و تألیف کرده است. علاقه شخصی احمدزاده به ادبیات کلاسیک و به خصوص نمایشنامه‌های شکسپیر است. با این استاد دانشگاه در مورد کتاب و کتابخانه نسل جوان و نیازهای بازار گفتگوی کوتاهی در دانشگاه داشتم که از شما دعوت می‌کنم با همین گفتگو را بشنویم. آشنایی شما با کتاب چگونه بود؟ چجوری با کتاب و کتابخانه آشنا شدید؟
من از کودکی نمیتونم بگم که علاقه خاصی به ادبیات داشتم. البته توی خانواده فرهنگی بزرگ شدم و در زمینهای مختلف هم کتاب میخوندم. یعنی فکر میکنم تا زمانی که دیپلم گرفتم هم کتابای ادبی خونده بودم، چه ادبیات ایران چه ادبیات اروپا. البته خب همه کتابایی که ترجمه شده بود به فارسی و هم کتاب فلسفی خونده بودم و آشنایی خیلی زیادی با اینها داشتم. بعد که وارد تخصص در واقع رشته زبان انگلیسی شدم، بعد به طور خیلی تخصصی تر با ادبیات انگلیسی آشنا شدم و طبیعتاً بعد علاقم منحصر شد به ادبیات دوره قرن 16.
درسته. الان چه کتابایی رو میخونی؟ نویسنده محبوبتون کیه؟
من فکر میکنم در حوزه کاری که ما داریم وقتی که توی اصطلاح فیلد ادبیات انگلیسی به طور آکادمیک کار میکنیم، من خودم همیشه دانشجو رو تشویق میکنم به اینکه یک رنج خیلی مختلفی از نویسنده ها و شاعرها رو بشناسن، نه اینکه حتما یه نویسنده خاص رو انتخاب بکنن و همون رو فقط در نظر بگیرن و به هیچ در واقع سبکای مختلف کاری نداشته باشن. توی این سالهای گذشته خب طبیعتا شکسپیر چون تخصص من بوده خیلی روش کار کردم و سعی کردم که همیشه خیلی کتب و مقاله جدیدی که نوشته میشه در موردش دنبال بکنم، ولی خب توی سالهای گذشته با نمایشنامه معاصرم نسبتاً آشنایی بیشتری پیدا کردم و تو زمینم کار کردم.
درسته. شما خودتون ترجمه هم میکنین؟ درسته.
من ترجمه نه، ترجمه زیاده، بیشتر تألیف میکنم تا ترجمه.
کتاب نوشتن بهتون لذت بیشتری میده یا کتاب خوندن؟
فکر میکنم اگر که چیزی باشه که موضوعی باشه که دوست دارم روش کار بکنم و بنویسم، طبیعتا نوشتن خیلی لذت داره، ولی به همون نسبت وقتی در حوزه‌های دیگه مطالعه میکنم میتونه لذت بخش باشه.
با تجربه اینکه شما استاد دانشگاه هستین، به نظرتون ارتباط نسل جوان با کتاب الان در چه موقعیتی قرار داره؟ چه ارتباطی هست؟
من فکر میکنم به نسبت نسل گذشته نسل فعلی خیلی بیشتر با کتاب ارتباط برقرار میکنن. یعنی به همون نسبت مثلا که شما میبینید چقدر مؤسسه زبان همه جا هست و بچه ها از سن دبیرستان دارن میرن و زبان میخوان، در که به نسل قدیمی اصلا اینطوری نبود. یعنی وقتی وارد دانشگاه میشدن تازه زبان خارجی میخوندن. کتابخونی هم همینطوره. یعنی من احساس میکنم با ثمره خیلی خوبی که نه تنها ترجمه بلکه تألیف در چند دهه گذشته داشته و با تنوعی که تو نشر کتاب می‌بینیم، این خودش نشون میده که نسل جدید خیلی استقبال کرده، که به همین دلیل هم تونسته نشر کتاب رشد بیشتری داشته باشه.
شما در روز خودتون چند ساعت مطالعه می‌کنید؟
من معمولا به خاطر اینکه در حدود 6 ساعت یا حتی 7 ساعت مشغول کار و به هر حال کلاس و تدریس و اینجور چیزا هستم، عملا میتونم بگم بیشتر از 2 الی 3 ساعت وقت مطالعه ندارم.
فکر می‌کنی چه کتابی توی بازار نیست ولی نیازش بین مردم وجود داره؟
طبیعتاً برای این سوال میتونم در مورد رشته خودم پاسخگو باشم. یکی از آرزوهای من این بوده که همیشه، به خاطر اینکه شکسپیر خوب نویسنده محبوب جهانی هست و تقریباً تو همه کشورها یا آثارش ترجمه میشه یا نمایشاش رو صحنه میاد با اقتباسایی که کارگردانا دارن یا حتی فیلمای خیلی زیادی که روش ساخته میشه مثلا تو قرن 21، همیشه این نیاز رو در مورد چاپ یک کتابی به زبان فارسی در ایران دیدم که یه مقدار خواننده‌ها رو با شکسپیر معاصر آشنا بکنه، نه اون شکسپیری که تصور سنتی که ما ازش داریم. و فکر میکنم که این کار حتما باید انجام بشه و با ترجمه هایی که میشه در واقع یه مقدار فکر کنم راه بازتر داده میشه برای این کار.
امروز به مبارکی و میمنتی ایامی که درش هستیم، برنامه انقلاب در آینه کتاب سرشار از نغمه ها و نواهای حماسی و پرشکوه هست. به همین دلیل از تهیه کننده ارجمند برنامه هم جناب آقای امیرحسین محمودی بسیار سپاسگزاریم به خاطر این حسن سلیقه‌شون. اما بحث انقلاب در آینه کتاب فکر می‌کنم به فراز مبارک جنبندی خودش رسیده و این بخش رو باید تمام کنیم آقای زین‌العابدین.
بله، خب جناب تبریزنی، ما جنبه‌های مختلف رو بحث کردیم، حالا می‌رسیم به این که به هر حال این 30 سال انقلاب روی همه زمینه‌های نشر تأثیر گذاشته. اگر بخوایم جنبندی کنیم ببینیم وضعیت حال حاضر نشر و کتاب در جمهوری اسلامی ایران چگونه است، چطور می‌تونیم جنبندی کنیم؟
همونطور که خودتون فرمودید، تابعی از شرایط اقتصادی اجتماعی هست کتاب. علی‌رغم اینکه دهه 80 به نظر من دوره بسیار پر شکوهی بوده برای کتاب، هم از نظر تعداد هم از نظر فعالیت‌های فرهنگی، اما به هر حال شرایط سیاسی، اتفاقات اخیری که توی چند سال اخیر اتفاق افتاده باعث شده که اولین چیزی، شاید بگم یکی از اولین کالاهایی که از در واقع به اصطلاح سبد خانوار کم میشه کتاب هست، چون وقتی نیازهای اصلی برطرف نشه، نیازهای اولیه مطرح بشه و مهم بشه، کتاب جایگاه دوم و سوم پیدا میکنه. متاسفانه به نظر میرسه هم افزایش قیمت کتاب به دلیل افزایش قیمت کاغذ و مشکلات عمومی که در سالهای اخیر که دو سال اخیر پیش اومده باعث شده که هم شمارگان کتاب ها کم بشه، هم تعداد عناوین کم بشه، هم ناشران زیادی از این کار کنار برند، ناشرهای ضعیفتر از بین میرند و به نظر میرسه شرایط مناسبی در حال حاضر برای کتاب اصلا نیست متاسفانه.
یعنی این وضعیت تابعی از این وضعیت اقتصادی هست صرفا یا نه، یا اقبال خود خانواده ها و وضعیت فرهنگی یا تکنولوژی هایی که جایگزین شده هم روی این تأثیر گذاشته؟
به هر حال کتاب دو طرف داره، یکی اونی که تولید میکنه، یکی اونی که مصرف میکنه. وقتی که حالا یه زمانی ما تولید وجود داشت، واقعا تولید زیاد میشد به دلیل اینکه هزینه تولید کتاب مناسب در میومد و میتونست تا یه حدی اقتصادی باشه، اون موقع مشکل میگفتیم نخواندن کتاب هست. اما الان مشکل تولید هم به اون اضافه شده، یعنی از هر دو طرف این ضعف متاسفانه مشاهده میشه.
وضعیت ناشرام شما اشاره کردین، وضعیت ناشرای خصوصی به خصوص چگونه است در حال حاضر؟
ناشر، ببینید، ناشر حرفه‌ای، اصلا صنعت نشر به طور کلی در ایران هنوز به اون معنا حرفه‌ای نشده. در یک آماری که مستند هست میگه که ناشر فعال ناشریه که بتونه در سال 24 تا کتاب چاپ کنه، با گردش این کار میتونه سرمایه داشته باشه، بتونه کار اقتصادی بکنه. آماری که من استخراج کردم در حدود 87% ناشرها زیر 20 تا کتاب چاپ میکنن. این یعنی ما با تعداد بسیار زیادی ناشر مواجه هستیم که تعداد کتاباش اصلا اقتصادی نیست. یعنی ناشرها، 87% ناشرها نشر شغل دوم یا سومشون هست. خب این خودش یه پدیده خیلی عجیبیه. اما در حدود 20% ناشر حرفه‌ای هستن. این نشون میده که هنوز ما حرفه‌ای نشدیم. حالا صرف نظر از این که تا به حدی فناوری‌های نشر بروز شده، ولی به لحاظ گردش اقتصادی هنوز صنعت نشر اقتصادی نیست.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای مجتبی تبریز نیا به خاطر بررسی همه جانبه واقعا فرایند نشر و دغدغه های کتاب و کتابخوانی در پس از انقلاب اسلامی تا کنون. همینطور ممنونم از شما کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای دکتر زین العابدینی و سپاسگزارتر از شما شنوندگان ارجمند برنامه انقلاب در آینه کتاب. امیدوارم که این ایام خوش و فرخنده به کامتون گوارا باشه ان شاء الله. خدا نگهدارتون.